تحقیقاتی و عملی داشتیم با چند تا دانشجوی عزیزمون که اونا حالا رشتهشون مکانیک بود، منم کمکشون کردم دوچرخه برقی رو طراحی کردن. خب من چون بالاخره تو زمینه طراحی درایورش یا بحث کنترلش اینا تخصص داشتم، کمکشون کردم. اصلا کلا در تمام زمینه
من
بله من رشتم یکی از تخصصام الکترونیکه، کمکشون کردم و این انجامم شد. و بعد اون بچه‌ها تو این زمینه رفتن حالا تو زمینه‌های دیگه، از جمله مثلا صندلی در واقع ویلچر، ویلچرهای برقی امثال اینا، خوب کار کردند و تجربهشون اونجا به هر حال استفاده کرد. اون موقع که من داشتم روی موضوع کار میکردم و زحمات فراوانی کشیدم برای این، چون میدونستم این در آینده واقعا به درد ما میخوره، خب متأسفانه جایی نبود از نظر مالی حمایت بکنه و ما بتونیم این کار پژوهشی رو عملیاتی بکنیم و با یک هزینه بسیار پایین که هر ایرانی بتونه راحت یه دونه با کمترین هزینه بخره بغل خونش بذاره، و وقتی هم هزینه کم باشه دیگه کسی هم نمیدزدش اون وسیله رو. بنابراین جنبه عمومی و واقعا جنبه رفاهی هم میتونه بده که الان هم میتونه اینطوری باشه. خب نبود. یه مثال دیگه براتون میزنم. یه
دانش بنیان ها تازه داشتن شک میگرفتن و...
بله یعنی خود چیز نبود. یه نکته دیگه براتون بگم. یادمه یه دوستی داشتیم، ایشون به خرج خودش، یادم متدین رفته بود یه چند نفر رو پیدا کرده بود، 30 نقطه رو در کشور جانمایی کرده بود برای اینکه توی جاده ها امکانات رفاهی ایجاد کنه. خب الان تو جاده بین قم و تهران شما می‌بینید از این مراکز الان خوشبختانه خیلی زیاد شده و باید در تمام سطح کشور انصافا اینا زیاد بشه، چون اینا خودش در واقع پایه‌های اولیه گردشگریه و هم امنیت ایجاد می‌کنه هم امکانات رفاهی ایجاد می‌کنه. ایشون دنبال این بود که خب یه چیزایی رو شبیه اونا در یه جاهایی بره بسازه و کار کنه. وقتی ما با هم صحبت کردیم، من بهشون نظرات دیگه‌ای هم دادم، اضافه کردم، گفتم شما اگر بتونید اینا رو یه مقدار توسعه بدید ما هم کمک میکنیم. به طور مثال هر استانی یه سری صنایع دستی داره، یه سری امکانات داره، تمام این امکانات رو مردم و منطقه بتونن بیارن اینجا به مسافرینی که از اینجا عبور میکنن به طور مثال عرضه کنن. حالا یه عده بیان اصلا امکانات اینجا بسازن و وقف این کار رو کنن، و یه عده زیادی آدمایی که توی این روستاها و شهرهای اطراف توانایی‌هایی دارن، هنرهایی دارن، قابلیت‌هایی دارن، بیان قابلیت‌هایی اینجا عرضه کنن. به طور مثال این خیلی میتونه خیلی مثلا ممنون. کمک بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی ده. ممنون آقای من یادم میره ملکپور. آره من میخوام اسم کوچیکی صدا کنم. آقای ملکپور در خدمتیم، قربان. جنبندی بفرمایید.
فرمایشاتون خدمت شما. خب توصیه من به سازمان اوقاف اینه که تو بحث خیریه یه بحثی دارم به اسم چرتی ریتینگ سیستم، یعنی همون نظام رتبه‌بندی خیریه. ما توصیه میکنیم، حالا نمیدونم شاید وجود داشته باشه، تو بحث اوقاف هم همین موضوع صورت بگیره، یعنی نظام رتبه‌بندی از موقوفات صورت بگیره که متناسب با اون بتونن برنامه ریزی بکنن. اون نظام رتبه‌بندی که من دارم میگم طبیعتا جدای از در واقع بحث آمایش و آماییدن، آمایش نه به این معنا که در واقع آمایش فقط صرفا این نیست که ما یه اطلسی به وجود بیاریم که بگیم آقا این تو کل کشور 30 تا مثلا میگم موقوفه وجود داره، مروی و آستان قدس از همه بیشتر مثلا موقوفه دارن. این به معنای آمایش سرزمین نیست، اصلا آمایش یه چیزی متفاوت از اینه، این اطلسه. این چیزی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، من میگم که یک در واقع نظام، من که نه در واقع علم میگیم، یه نظام رتبه بندی به وجود بیارید، با استفاده از این نظام رتبه بندی یک سری شاخص‌های تعریف بکنید، با استفاده از این شاخص‌ها در واقع بیایید موقوفات رو دسته‌بندی بکنید، بهترین موقوفه رو شناسایی بکنید، بدترین موقوفه رو شناسایی بکنید، متناسب با اون بتونید برنامه‌ریزی بکنید که انشالله بتونیم در واقع اون موقوفه کمی در کشور وجود نداره. حالا من عدد دقیقشو در دستم نیست، حالا خدای روی احتمالاً می‌فرمایند که چقدر در واقع موقوفه تو کشور وجود داره که بشه در واقع به حد اکثر استفاده از اینا کرد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای روی. شما هم جنبندی فرمایشاتون بفرمایید. ولی من اینو اینجا بگم که بحث موقوفات بحث بسیار جذابی است از نظر اون حیطه مسائل اقتصادی که امروز بهش پرداختیم. بقای متبرکه هم یک ظرفیت‌های دیگری داره که در کنار این موضوع هست که حالا ان شاءالله اون رو سعی می‌کنیم باز تو نوبت‌های دیگه بهش بپردازیم. بفرمایید.
بعد من دو سه تا نکته رو به من جنبندی عرض کنم و نکات پایانی. ضمن تشکر از دوستان عزیز که بنده هم استفاده کردم در حوزه بقای متبرکه، من این نکته رو هم باید اضافه کنم که ما بحث انرژی‌های پاک و انرژی‌های خورشیدی رو در حدود 100 بقعه در کشور راه اندازی کردیم. یعنی به جای استفاده از به جای برق و گاز و مسائل دیگه، انرژی های فسیلی، از انرژی خورشیدی استفاده میشه و چه بسا این موضوع اشتغال زایی رو هم ایجاد کرده. در نکته‌ای که دوست عزیزمون گفتن بحث خیریه ها، من این عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان که خیریه ها مجوزاتش، مدیریتش و نظارتش اصلا با اوقاف نیست. یعنی ما سازمان اوقاف و امور خیریه هستیم، ولی خیریه ها یا زیر نظر سازمان بهزیستی هستن یا زیر نظر وزارت کشور هستن یا دستگاه دیگه‌ای.
عرضم این بود که مثل این که در واقع برای خیریه ما این نظام رتبه بندی داریم، بیایم همین نظام رتبه بندی هم برای موقوفات اجرا بکنیم.
بله درسته فرموش، از اون جهت بله نکتتون درسته. عرض کنم به حضورتون که نکته پایانی و جنبندی این که حدود 2 سالی هست که ما بخشی از ساختمان سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مرکز نوآوری وقف در واقع اسم گذاری شده و موضوع دانش بنیان ها به طور تجمیعی متمرکزن اونجا کار و فعالیت انجام. یعنی ما تفاهم نامه داریم با بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری، صرفا در خصوص دانش بنیان ها اونجا انجام وظیفه انجام میدن و مأموریتشون در خصوص در واقع احیاء دانش بنیان ها و کار در این حوزه است که دوستان میتونن با سرچ در اینترنت به این مرکز شماره هاش ارتباطاتش دست پیدا کنن. نکته آخرم این که همونطور که حاج آقا هم در ابتدای صحبت گفتن، این فرمایش پیامبر اکرم که ما در واقع از دنیا هممون خواهیم رفت، اون چی که از ما باقی میمونه و در برزخ و قیامت به داد ما میرسه همین 3 نکته است: علم و فرزند و صدقه جاریه. فرمایش آقای جوادی عاملی من اینجا بگم که خیلی نکته ظریف و دقیق گفتن، وقف چشمه جاری است و صدقه جاری است، صدقه جاری است نه صدقه جامده، یعنی خشک نیست، سیال و جوشانه. وقف به عنوان یک حرکت پایدار و جوشان گفت: تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی، قلمی یا قدمی.
خیلی متشکرم. 30 ثانیه آجا خدمت شما.
به من گرسی چون 30 ثانیه
ما از شما زودتر در واقع خواستیم.
خب من دیگه البته به این موضوع نمیپردازم ولی بحثا، ولی در ادامه فرمایش عزیزمون همین آیه قرآن یه بار دیگه من تلاوت میکنم، آیه 99 سوره مؤمنون، که وقتی افرادی که دستشون خالیه، افرادی که دین رو باور نکردن، آخرت رو باور نکردن، یا تسامح و تساهل فراوانی نسبت به دین و آخرت و اینها قائل بودن، موقعی که اینا از دنیا، یعنی بدنشون میمیره و بدن برزخیشون از این بدن خارج میشه و حالا داره همه چیز رو به طور واقعی میبینه، خدا میفهمد که این مدل آدم ها، نه مؤمنین نه متقین، اینا که دستشون خالیه، اینا که هیچ کاری نکردن، وقفی هیچی نداشتن، اینا ها میگن رب ارجعونی، خدای ما رو برمون گردون. چرا؟ یه حرفم بیشتر نمیزنن و این مهمه، لعلی اعمل و صالحن، شاید من بتونم برگردم و عمل صالح انجام بدم، چون تنها چیزی که تو آخرت به درد میخوره عمل صالح و وقف یکی از بهترین اعمال صالح.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. وقف یکی از بهترین اعمال صالح هست. ایام رو خدمتون تسلیت عرض میکنیم. برای روز شنبه گفتگوی اقتصادی نداریم، 1 شنبه 14 آوریل هم در خدمتون هستیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. یک بار دیگه سال روز رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضرتون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. میان برنامه عقیق در این لحظه تقدیم به شما میشه.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او، گل
از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در عقیق وقتی در اتاق ولوله باشد و موسیقی آن صدای بچه یعنی اتفاقی افتاده یا قرار است اتفاق بیفتد اتفاقی که شیطان بر آن سجده نکرد به صورتش که نگاه کردم صدای بال فرشتگان را شنیدم فرشتگانی که فضای اتاق را معطر کرده بودند انگار اتاق هم منتظرش بود قنداقی از زیر چادر مادر به دست پدر دادند پدر منصور صدایش زد ولی بزرگتر از پدر او را طاهره نامید
طاهره زرنگار هستم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تا الان مأمور به واحد تهران شمال هستم هیئت علمی گروه معارف کارشناس خانواده مشاور خانواده تو مراکز مشاور سالیان سال از سال 82 به بعد مشاوره داشتم برای خانواده های محترم هنوزان در خدمتشون هستیم الان تو مرکز بهداشت حکیمیه مدتی مرکز سلامت حکیمیه مدتی در خدمت زوجهای جوان بودیم
تافته های نبافته خار شده بودند تا در پر چادرش گیر کنند و این به قول خودش امتیاز یا بهتر بگویم افتخار را از او بگیرند ولی طاهره خارها را زرنگاری کرده بود تا بر زیبایی گل فخر فروشند
یعنی همه جوره چادر برای ما یه امتیاز بود و یه چجوره بگم یه افتخار یه مباهات یه فخر
اگر بگویم دخترکی بزرگ که در دبستان قدرت استدلال داشت به گزاف نرفتم
و بچه که بودیم چادر رو میداختیم و سرمون بازی میکردیم حالا این چیزایی که گفته میشه ناز شدی بزرگ شدی از کلا منم اولین دختر بودم قشنگم حرف میزدم خیلی براشون جالب بود استدلالم میکردم و خوششون میومد در همین وقتی با من صحبت میکردن استدلالی من براشون حرف میزدم و براشون خیلی جالب بود ببینید خانم وندی شلیت فارغ التحصیل آمریکاست ایشون میگه که ما اگه میخوایم انتظار داشته باشیم مردان با ما محترمانه رفتار بکنند این به خودمون برمیگرده بعد میگه که خب خانوما تعداد زیادشون به گونه ای رفتار میکنند که دائما دارن پیام میفرستن که لازم نیست به ما با احترام رفتار بکنید پس ما خودمون هستیم که باعث میشیم دیگران با احترام با ما رفتار بکنن منظور جنس مخالف. آیه قرآن سوره احزاب هم خیلی قشنگ همین مطلب رو میاد بیان میکنه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا عیارف فلا یؤذین. این آیه کی نازل میشه؟ وقتی زنان مهاجرین و انصار میرفتن مسجد مدینه تو مسیری که داشتن میرفتن سمت مسجد آقایونی بودن که مزاحمت های ممکن بود برای اونها ایجاد بکنند اینجا زنان میرفتن خدمت پیامبر و عرضه میکردن به رسول اکرم که ما برای انجام واجباتمون داریم از منزل خارج میشیم و دست میکردن یا رسول الله با ما اینجوری رفتار میشه چه کنیم بعد این آیه نازل میشه که ای پیامبر به همسرانت به دخترانت و به زنان مؤمنین مردان مؤمن که زنان مؤمن دارن به زنان مؤمن قل ازواجک و بناتک همسرانت دخترانت و نساء المؤمنین زنان آدمای مؤمن زنان مؤمنین به اینا بگو اگر میخواید یدنین علیهن جلابی بهن جلباب های خودتون رو نزدیک کنید یعنی چی؟ این آیه داره مشخص میکنه که بس یه جلبابی بوده یه پوشش سر تا سری بوده که حالا تو روایات من میگم که منظور از این جلباب چادره نه چیز دیگه حالا البته خمار هم هست حجاب ظاهری هم هست حجاب های حالا دیگه هم هست حالا یه جورایی حالا بعد عرض میکنم خدمتون چه جوری ما میگیم جلباب یعنی چادر آیه نازل میشه که بله شما اگر میخواید راحت باشید به شما کاری نداشته باشن جلباب هاتون رو نزدیک بکنید یعنی چی؟ مشخص بوده که خانمایی بودن پوشش سر تا سری داشتن در این جلباب هاشون باز میشده حالا شاید مثلا حالا ظاهرشون به گونه ای بوده که باید حجاب میبوده حجاب میداشته و حالا میپوشوندن این آیه اینو داره میگه، داره میگه اگه میخواید به شما احترام بشه، ذالک ادنا ای یعرفن فلا یعزین، اگه جل باباتون رو نزدیک کنید به خودتون شما رو میشناسن، ولا یعزین مورد آزار اذیتتون قرار نمیدن. این همین عرضی که من کردم که این مسئله مسئولیت آرامش بخشه، چادر چیزیه که آدم رو مسئول میکنه، احترام به آدم میده، شخصیت برای انسان. آیه قرآن خودش داره میگه.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 با ما همراه باشید. یا رسول الله، مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد، اما با تکرار صلوات بر تو نور حضورت را در قلب خود احساس می‌کنیم. در سوگ نبی جهان پر از ماتم شد، زین داغ جگرسوز قامت هستی خم شد. دیوار و در مدینه فریاد زنان، می‌گفت دل فاطمه پرز ماتم شد. هر که بشنید صدای مجتبی تا ابد شد مبتلای مجتبی، سالها بحر حسین باید گریست تا کنی درک عزای مجتبی. ای کریم آل طه، چگونه باور کنم تشییع غریبانی پیکرت را در هجوم بی امان نفرت و کینه. شهادت دومین نور ولایت، صاحب کرامت و شفیع قیامت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. در آستانه 28 صفر، سال روز وفات جانسوز رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت جانگداز دومین نور ولایت و امامت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به سر می‌بریم. این غم و ماتم عظیم رو به تمام مسلمین جهان و عاشقان و پیروان نبوت و امامت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در ساحت خورشید تقدیم به شما میشه. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در ساحت خورشید تقدیم به شما میشه.
در ساحت خورشید
حضرت سید شهدا سلام الله علیه به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می‌دانست که در این راه که می‌رود راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می‌دانست. اگر نبود این نهضت، نهضت حسین علیه السلام، یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند و از اول اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سید الشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر این که آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت مردم متوجه شدند که چه قائلی و چه مصیبتی وارد شد و همین مصیبت موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است. از قلت عدد نترسید، عدد کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد اعدا مقابل اعدا اون است که کار را پیش می برد.
صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
ام حسیبت ام ما اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. همینطور فردا 28 صفر مصادف هست با سال روز رحلت جانگداز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت.
سی جان کا دوری تو ای ما یا رسول الله، بنگر غم ما همه را، تنهای فاطمه را. بشنو ز نفس نفسم این زمزمه را، بارانی شد این شب ها، چشمان زهرا بر لب آمد، جان زهرا. بابا بابا دنیا بدون تو تماس، دنیا آوار تماس. هرچه بگریم از دوریت کم است، آرام جان من یا ایها الرسول. خون گریه می کند در ماتمت بتول، آرام جان من یا ایها، آرام جان من یا ایها الرسول، آرام جان من.
همه دو دست
برده توانم این گریه ناگاه، هنگام وداعت یا رسول الله. شد هجر تو قاتل من، آتش زده بر دل من. شد
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه در ادامه برنامه‌ها به ساعت 17 رسیدیم. برنامه ساعت 24:01 تقدیم به شما میشه.
ساعت 24
یک دقیقه.